تراک 157 صفحه 611. و اما اینکه فرمود بعضهم اولیاء و بعض، همانطور که قبلا نیز گفتیم، مراد از ولایت در آن ولایت محبت است که باعث می شود دلهایشان به هم نزدیک گشته و ارواحشان یکدیگر را جذب کند و آرایشان در پیروی هوای نفس و استکبار ورزیدن از قبول حق و اتحادشان در خاموش کردن نور خدای سبحان و معاونتشان علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمانان متحد و یکی شود، به طوری که گویی یک تن واحدند و ملتی واحد دارند، با اینکه یکی عرب است و دیگری عجم. ولی همین که این ملت‌های گوناگون دارای ولایت محبت شدند، گویی یک ملت گردیدند و ولایت آنان را به اتفاق کلمه واداشته و همه را علیه مسلمانان یک دست کرده، برای اینکه اسلام آنها را به قبول حق دعوت کرده، به چیزی خوانده که با عزیزترین خواسته هایشان ناسازگاری دارد. آری، عزیزترین خواسته آنها پیروی هوای نفس و آزادی در شهوات و لذایز دنیاست و همین مطلب که اسلام مخالف و ناسازگار با خواسته های ملت های گوناگون چون یهود و نصاراست، یهود و نصارا را با همه دشمنی که با یکدیگر دارند در یک هدف مشترک متحد و نزدیک به هم کرده و آن دشمنی با اسلام است و این هدف مشترک آنها را واداشته به یکدیگر مراجعه کنند، یهود دوست نصارا شود و نصارا با یهود دوستی کنند. و همین است معنای ابهام جمله بعض هم اولیاء و بعض در مفرداتش. و این جمله در مقام بیان علت فرمان نیست که در جمله لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء آمده بود و معنایش این است که اگر گفتیم یهود و نصارا را اولیای خود مگیرید، علتش این است که این دو طایفه در عین اینکه دو طایفه جدا از هم و دشمن هم هستند، در این حال علیه شما مسلمانان یک دست و متحدند، پس در نزدیک شدن به آنها و در دوستی و محبت با آنها هیچ سودی برای شما نیست. و چه بسا بشود از جمله بعض هم اولیاء و بعض معنای دیگری نیز استفاده کرد و آن این است که اگر به شما دستور دادیم که یهود و نصارا را دوست خود نگیرید، برای این بود که شما با آنها به این منظور دوستی می کنید که از آنها یاری بگیرید، به این معنا که مثلا با نصارا دوستی کنید تا آنان شما را علیه یهود کمک کنند، در حالی که این دوستی هیچ سودی برایتان ندارد، زیرا این دو طایفه اولیای هم هستند و هرگز شما را علیه خودشان یاری نخواهند کرد. و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. کلمه تولا که فعل یتولهم از آن گرفته شده به معنای ولی گرفتن و یا به عبارت دیگر انتخاب ولی است و کلمه من در کلمه منهم تبعیضی است و معنای جمله این است که هر کس از شما که یهود و نصارا را ولی خود بگیرد، خود او نیز بعضی از ایشان است. و این کلام خدای تعالی که یک مسلمان را ملحق به یهود و نصارا کرده از باب الحاق تنزیلی است، نه الحاق واقعی. نمیخواهد بگوید چنین فرد مسلمان اصلا مسلمان نیست و واقعا یهودی و نصرانی است، بلکه میخواهد بفرماید به منزله آنان و شبیه به آنان است. و برگشت این گفتار به این است که بفرماید ایمان حقیقتی است که از حیث خلوص و ناخالصی و کدورت و صفا دارای مراتب مختلفی است، همچنان که این معنا از آیات دیگر قرآنی از قبیل آیه زیر استفاده می شود که می فرماید و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، پاورقی یکم. و همین ناخالصی و کدورت است که خدای تعالی از آن به مرض قلوب تعبیر نموده، در آیه زیل فرموده فتر الذین فی قلوبهم مرضان یسارعون فیهم، پاورقی یک. بیشتر آنها که به خدا ایمان دارند در این حال خالی از شرک نیستند. سوره یوسف آیه 106. ادامه مد. بنابراین آن کسانی که یهود و نصارا را اولیای خود می‌گیرند، خدای تعالی آنان را از همان یهود و نصارا شمرده، هرچند که بر حسب ظاهر جزء مؤمنین و از مؤمنین باشند. و کمترین چیزی که از این بیان استفاده می شود که این گونه مؤمنین راه هدایت خدا را که همان ایمان است سلوک نکرده، بلکه راهی را اتخاذ کردند که یهود و نصارا آن را سلوک می کنند و به سوی در حرکتند که یهود و نصارا بدان سو روانند و راهشان بدان جا کشیده می شود که راه یهود و نصارا بدان جا منتهی می گردد. و به همین جهت است که خدای تعالی بیان مذکور را با جمله ان الله لا یهد القوم الظالمین تعلیل نموده و بیان می‌کند که چرا این گونه مؤمنین ملحق به یهود و نصارا هستند. بنابراین برگشت بیان مذکور به این است که فرموده باشد ای مسلمانان، بدانید این افرادی که یهود و نصارا را به دوستی برمی‌گزینند خودشان نیز از همانها هستند و بدانید که راه شما را نمی‌روند، برای اینکه راه شما راه ایمان است و راه ایمان راه هدایت الهی است و این افراد مثل یهود و نصارا ظالمند و خدا ظالمان را هدایت نمی کند. و این آیه به طوری که ملاحظه می کنید تنها متعرض اصل تشبیه و تنزیل است و تنها این را می گوید که این مؤمنین به منزله یهود و نصارا هستند. و اما آثاری که متفرع بر این تشبیه می شود را متعرض نشده و لفظ آیه هرچند که مقید به هیچ قیدی نیست، ولی کن از آنجا که از قبیل بیان ملاک است نظیر آیه و ان تصوم خیر لکم پاورقی یکم و آیه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر پاورقی دوم و آیاتی دیگر که نمیگوید چطور روزه بگیرید و چگونه نماز بخوانید از این قبیل جز یک بیان مهمل نیست که تمسک به آن برای اثبات حکمی فرعی نیازمند بیان سنت است و کسی که میخواهد در این باره اطلاعات بیشتری به دست آورد باید به کتب فقهی مراجعه کند. پاورقی ها 1. و اگر روزه بگیرید برای شما بهتر است. سوره بقره آیه 184. 2. نماز از فحشا و منکر باز می دارد و مسلماً یاد خدا مهمتر و مؤثرتر است. سوره عنکبوت آیه 45. ادامه متن. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم. این جمله به دلیل داشتن حرف فا در اولش تفری و نتیجه گیری از آیه قبل است که می‌فرمود خدا مردم ستمکار را هدایت نمی‌کند. یکی از مصادیق گمراهی و یا به عبارت دیگر مواردی که هدایت الهی شامل حال آنان نشده همین است که به سوی یهود و نصارا می‌شتابند و عذرهای بدتر از گناه می‌آورند. نکته‌ای که در این آیه هست این است که خدای تعالی تعبیر کرد به اینکه یسارعون فیهم، با اینکه باید می‌فرمود یسارعون الیهم، تا اشاره کند به اینکه این بیمار دلان در جامعه یهود و نصارا هستند و در آن محیط زلالت است که سرعت می‌کنند. پس این بیمار دلان به خاطر اینکه مبادا از ناحیه یهود و نصارا لطمه‌ای بخورند به سوی آنان و در آنان نمی‌شتابند. اینها بهانه‌هایی است که برای خود درست کردند که ملامت و توبیخی که ممکن است از ناحیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و مؤمنین متوجه آنان شود از خود دفع کنند. بلکه تنها عاملی که آنان را وادار به مسارعت می کند این است که یهود و نصارا را دوست می دارند. و چون این در سرشت هر ظالمی و هر باطلی هست که روزی چهره کریه واقعیش برملا شده و در نتیجه رسوا و نابود گردد، به حکم جمله ان الله لا یهد القوم الظالمین و امید کسانی که برای رسیدن به اغراض باطل خود به وسایل چنگ میزنند که صورتش صورت حق به جانب ولی باطنش باطل است روزی قطع میگردد. لاجرم این امید قطعی هست که خدای تعالی پیروزی حق و اهل حق را بیاورد و یا امر دیگر از ناحیه خود پیش آورد تا این افراد حیله‌گر برکرده های خود پشیمان گشته دروغشان در آنچه به خورد مؤمنین می دادند برای مؤمنین آشکار گردد. و با این بیان روشن می شود که چرا جمله فطر الذین را متفرع کرد بر جمله قبلی آن، یعنی ان الله لا یهد القوم الظالمین. و ما در سابق بحثی در این معنا کردیم که چرا ستمگران راه را پیدا نمی کنند و ظلمشان آنان را به هدفشان رهنمون نمی شود. بنابراین افراد مورد بحث از مؤمنین به خاطر اینکه برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و مؤمنین اظهاراتی دارند که در قلوبشان نیست از منافقین بودند، چون می‌خواستند به بهانه ترس از گرفتاری به سوی یهود و نصارا به سرعت گرایش کنند در حالی که ترسی در بین نبود و علت حقیقی مسارعتشان این بود که در دل دشمنان خدا را دوست می‌داشتند و همین وجه و دلیل نفاق آنها بوده. و اما این که بگوییم از منافقین اصطلاحی بودند، یعنی در زمره کسانی بودند که در باطن کافر بودند و به ظاهر دعوی ایمان می کردند، سیاق آیات مساعد با آن نیست. ولی جماعتی از مفسرین گفتند که افراد مورد بحث در آیه همان منافقین یعنی عبدالله ابن ابی و یاران و همفکران او بودند. البته روایات شأن نزول هم گفته آنان را تایید می کند. آنها گفتند این افراد منافق از یک سو با مؤمنین در مجتمعشان شرکت نموده و با آنها مجامله و سازش می کردند و از سوی دیگر با یهود و نصارا عهد و پیمان می بستند که آنها را یاری کنند تا به این وسیله هم مسلمانان را بدوشند و هم آن دو طایفه را و هم در رعایت مصالح شخصی خود جانب احتیاط را پیش گرفته باشند و به قول معروف ز هر طرف که شود کشت سود آنان باشد. و در حوادثی که برای یکی از دو طرف پیش می آید آنها همواره در مأمن آسوده باشند. پاورقی یک تفسیر المنار جلد 6 صفحه 431 ادامه ایمد. لیکن این نظریه همانطور که قبلا هم گفتیم درست نیست، زیرا با سیاق آیات نمی سازد. در این آیات درباره آنان جمله فَأَسَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ را می خوانیم که خدای تعالی اظهار امید کرده که در اثر فتح و یا آمدن امری از ناحیه او این عده از کرده خود پشیمان شوند. حال یا مراد از فتح فتح مکه است یا فتح قلعه های یهودی نشین و بلاد نصارا و یا چیز دیگری نظیر این هاست. و معلوم است که اگر نام بردگان منافق اصطلاحی بودند و چه برای این امید پشیمانی نبود. منافقین از نظر سیاست زندگی کاری نکردند که پشیمان شوند. آنها با هر دو طایفه دوستی کردند تا در زندگی جانب احتیاط را رعایت کرده باشند و احتیاط چیزی نیست که انسان روزی از آن پشیمان شود. وقتی پشیمانی تصور دارد که به کلی از مؤمنین بریده و به یهود و نصارا پیوسته باشند، آنگاه بلایی بر سر نصارا و یهود بیاید و نام بردگان سرانگشت خود بگزند که چرا از مسلمانان بریدیم و به دشمنان ایشان پیوستیم. و همچنین با جمله دیگری که در آیه بعد آمده که می فرماید حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین نمی سازد. زیرا اگر افراد مورد بحث منافقین اصطلاحی باشند، کاری که کرده اند حبط شدنی یعنی بی اثر و بی نتیجه نیست. البته منظور از نتیجه‌های دنیایی است، چون فرض این است که افراد نامبرده منافق واقعی بوده باشند که ایمانی به خدا و روز جزا ندارند و چون این افرادی اگر به خاطر حفظ منافع و مصالح خود طریقه احتیاط را پیش بگیرند، هم با مسلمانان بسازند و هم با دشمنان ایشان، دیگر خسران و حبط در حقشان معنا ندارد. زیرا اگر آنچه که از آن می‌ترسیدند واقع شد که صدمه‌ای نمی‌خورند، چون احتیاط خود را داشتند و اگر واقع نشد باز ضرری نکردند. و سخن کوتاه این که احتیاط یک راه عقلایی است که هیچگاه ملامت و مذمت به بار نمی آورد، مگر آنکه مفسرین نام برده بگویند مذمت بدین جهت متوجه آنان شده که نهی الهی را عصیان کردند و دلهایشان به وعده فتحی که خدای تعالی داده بود مطمئن نشده. و این توجیه هرچند در جای خود سخن درستی است، لیکن لفظ آیه دلالتی بر آن ندارد.